بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام بر شنوندگان ساعت پنجم برنامه رادیو آزادی، چانان که تاکنون ما را همراهی کردند و چان دسته که همکنون به ما میپیوندند. مانند هر شب در این ساعت از برنامه میزگردی خواهیم داشت درباره وضعیت ایران کنونی. این بار امشب درباره وضعیت احزاب در ایران کنونی در گفتگو با یک فعال سیاسی در قم، یک تحلیلگر و روزنامه‌نگار در تهران و یک فعال سیاسی دیگر در کلن آلمان. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت از برنامه رادیو آزادی. پیش از پرداختن به گفتگو با میهمانانمان در میزگرد امشب، تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی می شنویم.
دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه حکم کرد که اسرائیل می تواند خانواده های فلسطینیان مورد ضن به فعالیت های تروریستی را در صورتی که ثابت شود آنها تهدیدی امنیتی به شمار می روند اخراج کند. سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی صائب اوریقات این حکم را مجازاتی همه جانبه و یک روز سیاه برای حقوق بشر توصیف کرده است. از سوی سازمان عفو بین الملل با انتقاد از حکم دادگاه عالی اسرائیل، آن را تخلفی فاحش از یکی از اساسی ترین اصول منشور جهانی حقوق بشر اعلام کرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل آریل شارون روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور قانونگذارانی که ظن آن می‌رود در فعالیت‌های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. دادگاه بین المللی جنایی روز سه‌شنبه اولین جلسه خود را برای گفتگو درباره انتخاب 18 قاضی و یک دادستان آغاز کرد. 78 کشوری که قرارداد سال 1998 روم را جهت تشکیل این دادگاه تصویب کردند، مجمع 10 روزه‌ای را با شرکت نمایندگان دولتی در نیویورک آغاز کردند و زید حسین ملکزاده اردن را به عنوان رئیس جلسه انتخاب کردند. دادگاه بین المللی جنایی قرار است کار خود را از بهار آینده آغاز کند. مجموعاً 139 کشور جهان قرارداد روم را امضا کردند. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را مد نظر قرار دهد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در ژوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین‌المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمرو خود باشد. نخست وزیر روسیه میگوید انتظار دارد مسکو به زودی معاهده کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی را به تصویب برساند، اقدامی که این مفهوم را خواهد داشت که علارغم مخالفت ایالات متحده با پروتکل کیوتو، آن معاهده از جنبه اجرایی برخوردار خواهد شد. میخائیل کاسیانوف این مطلب را روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس زمین در ژوهانسبورگ بیان داشت. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلپن روز سه‌شنبه از جامعه بین المللی خواست به جای اعزام پاسداران صلح بیشتر به افغانستان، منابع خود را در راستای آموزش ارتش آن کشور به کار گیرد. دو ویلپن در پی گفتگوهایش با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای در کابل اظهار داشت حمایت نظامی بین المللی در افغانستان به منظور کمک به ارتش ملی جدید افغانستان جهت به دستگیری عملیات امنیتی انجام می‌گیرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین با محمد قاسم فهیم وزیر دفاع، عبدالله عبدالله وزیر خارجه و محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان دیدار کرد. معین الدین حیدر وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و پیام کتبی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را تقدیم وی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار با اعلام نگرانی تهران از تنش میان دهلی نو و اسلام آباد اظهار امیدواری کرده است دو قدرت اتمی منطقه انرژی خود را با تدبیر و دورنگری در جهت پیشرفت خود و منطقه به کار گیرند. بنابراین گزارش، محمد خاتمی همچنین همکاری مشترک ایران و پاکستان برای رفع ناامنی و ایجاد صلح و پیشرفت در افغانستان را ضروری دانست. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حسین انصاری رادگوف در آن کمیسیون در خصوص شکایت چند تن از وکلای دادگستری که در محاکم قضایی محکوم شدند گزارشی تهیه شده است. حسین انصاری راد افزوده است در این گزارش موارد نقض قانون و تخلف از ضوابط مربوط به رسیدگی قضایی پرونده وکلا مشخص شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 هفته گذشته گفت که آقایان سیفزاده، دادخواه و سلطانی همراه جداری فروغی، وکیل ناصر زرفشان، وکلایی که در محاکم قضایی محکوم شدند با مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس درخواست کردند آن کمیسیون به شکایت آنها رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ملکی یکی از متهمان ملی مذهبی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ملی مذهبی ها را در صورت ادامه برگزاری غیرعلنی آن فاقد صلاحیت خوانده است. به گزارش ایسنا، محمد ملکی در نامی خطاب به قاضی پرونده با اشاره به اصولی از قانون اساسی و ماده 10 منشور جهانی حقوق بشر دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت دانسته و افزوده است در شرایط فعلی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ضروری نمی داند. بنابراین گزارش، محمد ملکی همچنین در ابتدای نامه خود به اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی اخیر وی درباره ضرورت تعریف جرم سیاسی استناد کرده است. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، پس از پیگیری دو طیف دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری نشست‌های تشکل خود در دانشگاه بهشتی، هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی آن دانشگاه علی‌رغم مخالفت اولیه روز سه‌شنبه پروانه برگزاری هر دو نشست را صادر کرده است. هیئت یاد شده پیشتر اعلام کرده بود که به علت درخواست دو تشکل همنام نمیتواند مجوزی صادر کند. خبرگزاری دانشجویان ایران افزوده است دو طیف دفتر تحکیم وحدت موسوم به منتخبان علامه و شیراز با تایید مطالب یاد شده اعلام کردند که صبح چهارشنبه نشست‌های خود را در دانشگاه بهشتی برگزار می‌کنند. نخست وزیر روسیه می‌گوید انتظار دارد مسکو به زودی معاهده کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی را به تصویب برساند. اقدامی که این مفهوم را خواهد داشت که علی‌رغم مخالفت ایالات متحده با پروتکل کیوتو، آن معاهده از جنبه اجرایی برخوردار خواهد شد. میخائیل کاسیانوف این مطلب را روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان داشت.
روسیه پدپیسالا کیوتسکی پروتکل و сейчас ми готовимся к его ратификации. Ратификация, как мы рассчитываем,
نخست وزیر چین ژو رونگجی نیز روز سه‌شنبه در اجلاس زمین اعلام کرد که کشورش پروتکل کیوتو را تصویب کرده است. پیمان کیوتو به منظور پیشبرد اقدامات عملی برای کاهش میزان گازهای آلاینده‌ای تدوین شده که عامل اصلی گرمایش جو زمین و تغییرات آب و هوایی شناسایی شدند. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را مد نظر قرار دهد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین‌المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمروی خود باشد. پیشتر آنان گفت تهدید حمله نظامی ایالات متحده بدان معناست که عراق مطمئن نیست که چیزی از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به دست خواهد آورد.
That things will be different this time, and also the fact that there's a threat.
مقامات ایالات متحده این اظهارات را که عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت خواهد کرد رد کردند و گفتند عراق از کارنامه‌ای برخوردار است که نشان می‌دهد مورد اعتماد نیست. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور قانونگذارانی که زن آن می‌رود در فعالیت‌های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر مقررات منع سفر فلسطینیان که از سوی اسرائیل اعمال شده نتوانسته است در شهر رام الله در کرانه باختری تشکیل جلسه دهد. قرار است پارلمان فلسطینی در تاریخ 9 سپتامبر تشکیل جلسه دهد تا به طور رسمی اعضای کابینه جدیدی را که توسط یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در ماه ژوئن اعلام شد مورد تایید قرار دهد و به برنامه‌های عرفات برای اصلاحات داخلی و انتخابات رسیدگی کند. همچنین روز سه‌شنبه دادگاه عالی اسرائیل حکم کرد که اسرائیل می‌تواند خانواده‌های فلسطینیان مورد ظن به فعالیت‌های تروریستی را در صورتی که ثابت شود آنها تهدیدی امنیتی به شمار می‌روند اخراج کند. سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی صائب اوریقات این حکم را مجازاتی همه جانبه و یک روز سیاه برای حقوق بشر توصیف کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. نزدیک 2 ماه است که در ایران دادگاه انقلاب اسلامی رأی به انحلال نهضت آزادی ایران تشکل 41 ساله سیاسی ایران داده است. همچنین شماری از اعضای نهضت آزادی از جمله به مجازات حبس تا 10 سال و شلاق محکوم شدند. افزون بر این اعضای این تشکل و اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی از جمله متهم به براندازی نظام شدند. برخی از چهره‌های متنفذ جناح راست جمهوری اسلامی تلویحاً یا صریحاً خواستار انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سازمان‌های موسوم به پیرو خط امام در دهه نخست انقلاب شدند. در همین حال هاشم آقاجری یکی از اعضای رهبری همین سازمان به خاطر آنچه در یک سخنرانی در مراسم یادمان دکتر علی شریعتی اندیشه پرداز نوگرای دینی ایران به زبان آورده متهم به اهانت به مقدسات شده و همکنون در انتظار محاکمه در حبس به سر می‌برد و یکی از روحانیون بلند پایه حتی خواستار اعدام وی شده است. در چنین شرایطی وضعیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران و در ایران کنونی چگونه است؟ این پرسش کلیدی میزگرد امشب رادیو آزادی است که میهمانان آن اکبر کرمی، فعال سیاسی در قم، محسن سازگارا، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در تهران و مهدی فتاپور از رهبران سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در کلن هستند و میزبان این میزگرد مهدی خلجی از رادیو آزادی است.
با سلام بر شما شنوندگان ارجمند، میزگرد امشب درباره وضعیت کنونی احزاب و بیمها و امیدهاست. احزاب در مقام نیرومندترین بازوهای جامعه مدنی در ایران سرگذشت پرپیچ و خمی داشتند. به گمان بسیاری از پژوهندگان تاریخ سیاسی معاصر، احزاب فارغ از اینکه تا چه اندازه با الگوی مدرن حزب انطباق داشتند، از 2 سو همواره تهدید شدند. یکی از سوی حکومت‌های اقتدارگرا و دیگری از سوی احزاب رقیب و نهادهای مدنی دیگر. این 2 عامل عمده باعث شده تا رشته تاریخ احزاب در ایران گسسته و پراکنده شود و عنصر تداوم در حیات نهادهای مدنی به مخاطره بیفتد. در شرایط کنونی و به ویژه پس از 2 خرداد 76، احزابی که توانسته بودند در هجوم حادثه ها جان سالم به در ببرند و در درون کشور فعالیت رسمی کنند، هر یک به گونه خود را بازسازی کردند و در کنار آنها احزاب تازه‌ای نیز به عرصه سیاسی گام نهادند. اما اکنون و پس از گذشت 5 سال از ظهور جنبش اصلاحات در ایران، دستگاه قضایی حکم انحلال نهضت آزادی ایران را صادر کرده است و همچنین گروه‌های سیاسی محافظه‌کاری مانند انجمن اصناف و بازار خواستار انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. نشانه های موجود برای آغاز روند انحلال احزاب تحلیلگرانی را به این نتیجه رسانده که محافظه‌کاران تندرو در ایران پس از توقیف گسترده مطبوعات به مرحله جدیدی روی آوردند که مرحله نابود کردن احزاب است. آیا واقعا احزاب در ایران می توانند در برابر فشارهای گوناگونی که از سوی پاره‌ای از نهادهای حکومتی وارد می شود و همینطور در برابر فشار گروه‌های رقیب مقاومت کنند و نقش سیاسی واقعی خود را که پاسبانی از جامعه مدنی است انجام دهند؟ این پرسش و رشته ای از این پرسش‌ها را با صاحب نظرانی که امشب همراه شما شنوندگان هستند در میان خواهیم گذاشت. میهمانان امشب میزگرد ما آقایان اکبر کرمی از فعالان سیاسی در شهر قم، مهدی فتاپور از رهبران گروه فدائیان خلق اکثریت در کلن آلمان و محسن سازگارا روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران هستند. من خدمت این آقایان هم سلام عرض میکنم. اگر اجازه بدید ابتدا از آقای سازگارا بپرسم که احزابی که اکنون در صحنه سیاسی ایران مجال فعالیت دارن چقدر با معیارها و شاخصه‌های حزب به عنوان یک نهاد مدنی همساز هستند؟ چون بسیاری از ناظران سیاسی میگن که احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران، چه محافظه‌کار و چه اصلاح طلب، به نوعی برخوردار از پشتوانه‌های دولتی و حکومتی هستند و احزاب مستقل در ایران نمیتونن به وجود بیان یا اگرم به وجود بیان سخت آسیب پذیر و شکننده خواهند بود.
من فکر میکنم که ما مسیر طبیعی رو که احزاب در دنیا برای تولد و بقای خودشون دارند در ایران نداریم، چرا که در غرب طبقات اجتماعی شکل یافته‌ای بودند که روی دوش این طبقات اجتماعی سازمان‌های صنفی این طبقات شکل گرفتند و برآمده از این سازمان‌های طبقات اجتماعی احزاب برای نمایندگی کردن خواست‌های سیاسی و مشارکت در امر قدرت به وجود آمدند و به این ترتیب متکی به طبقات اجتماعی پشتیبانشون هستند. ما به دلیل ساختار اقتصاد استبدادی کشورمون طی قرن‌ها هیچگاه طبقات اجتماعی شکل یافته نداشتیم. به همین دلیل هم قدرت مطلقه استبداد همون جوری که نهادهای اقتصادی مستقل رو هیچگاه بر نتافته، نهادهای سیاسی مستقل رو هم بر نتافته. در دوره اخیر که از ورود دنیای مدرن بوده، به خصوص از مشروطه به این بر، ما احزاب مختلفی رو تجربه کردیم، اما بسیاری از احزاب ما سرنوشتشون انشعاب بوده، انشقاق بوده و نهایتاً هم برچیده شدن به دست حکومت و سرکوب بوده. در حال حاضر هم در صحنه سیاسی ایران به دلیل اینکه احزاب موجود پایگاه طبقاتی محکم و روشنی ندارند، اکثرا یا به دور یک شخص به وجود میان، مثل جبهه ملی دکتر مصدق، کارگزاران سازندگی آقای هاشمی یا مشارکت آقای خاتمی، که با ظهور و افول اون شخصیت های این احزاب هم ظهور و افول پیدا میکنند، یا اینکه با پشتیبانی بخشایی از حکومت و دولت رو بیدید میان، و نهایت هم این که وقتی که استقلالی دارن و سعی میکنن که مستقل باشن دوچار فشار میشن، دوچار تنگناهای حکومتی میشن و به این ترتیب این احزاب سخت آسیب پذیر میشن. من فکر میکنم در تاریخ ما اگر بخوایم منحنی برای احزاب رسم بکنیم، هرگاه که فشار استبداد افزایش پیدا کرده، فشار روی احزاب هم افزایش پیدا کرده و اونها رو تا مرحله انحلال پیش برد.
آقای کرمی، شما نظرتون چی هست؟ آیا واقعا تاریخ استبدادی ما مانع از شکلگیری احزاب بوده؟ اونطور که آقای سازگارا گفتن، یا اینکه دلایل دیگه‌ای هم وجود داشته، چون خود شکل‌گیری احزاب به نوعی یک اهرام نیرومندی است برای اینکه استبداد نتونه به وجود بیاد. اینها کدوم یکی بر کدوم متوقف هستند؟ کدوم مقدمه بر کدوم یک هستند؟
هم احزاب و هم خدمت رو عرض بکنم که سازمان یافتگی و توسعه یافتگی توی جامعه به وجود میاد و قاعده هرم اجتماعی رو تمایز یافته میکنه، طبقات اجتماعی به وجود میان. اینها میتونن یه اثرات ریسیپروکال روی حاکمیت داشته باشن. یعنی از یک طرف اگر یک حاکمیت دموکراتیک و آزادمنش که حقوق شهروندان رو به رسمیت میشناسه و مجال میده که شهروندان در عرصه توزیع قدرت مشارکت داشته باشن به وجود بیاد، میتونه به گسترش احزاب کمک بکنه. از طرف دیگه گسترش احزاب و توسعه جدی اونها میتونه حاکمیت رو از غلطیدن به وسیع استبداد و تمامت‌خواهی نجات بده. به باور من بحث احزاب رو در ایران باید زیر مجموعه بحث دموکراسی یا مردم سالاری بدونیم. اگر فرصت داشته باشم دوست دارم اینطوری بحث رو ادامه بدم که به باور من دموکراسی و مردم سالاری حداقل سه رکن داره. رکن نخستش اینه که مدل اکثریت اقلیت رو به عنوان ابزار حل و فصل مسائل اجتماعی بپذیریم. رکن دوم اینه که آزادی اقلیت و امنیت اقلیت و حقوق اونها رو به رسمیت بشناسیم و تأمین و تضمین بکنیم. و رکن سوم، این دو رکن باید قانونیت داشته باشه، یعنی در متون قانونی ما تبلور پیدا بکنه و تضمین بشه. اگر این سه رکن مردم سالاری تامین نشه یا هر کدوم ضعف و سستی خاص خودش داشته باشه، به تبع بحران‌های ناشی از اون به احزاب منتقل میشه. مثلا در چارچوب قانون اساسی ما مدل اقلیت اکثریت به نوعی مطرح شده، ولی در عمل میبینیم که اکثریت نمیتونه مطالبات خودش رو پیگیری بکنه و به کرسی بنشونه. و یا در بندهای دیگه از قانون اساسی امنیت اقلیت و حق و حقوقش تا حدودی مطرح هستش، ولی عملا میبینیم که براحتی قابل خدشه هستش. از طرف دیگه رکن سوم که قانونیت هستش هم به گونه ای تعبیه شده و اونچنان کشتار هستش که تحت تفسیر و نهادهایی که مسئولیت تفسیر رو به عهده دارن اونچنان دستشون باز هستش که براحتی میتونن عرصه رو برای فعالیت احزاب تنگ بکنن. در چنین شرایطی من باورم اینه که احزاب مستقل، احزاب قدرتمند امکان ظهور و بلوغ و گسترش و توسعه رو در ایران نخواهند داشت.
آقای فتاپور، شما بفرمایید که آیا واقعا مشکل احزاب در ایران یک مشکل صرفا ناشی از استبداد سیاسی هست یا اینکه مشکلات دیگه هم داره؟ با توجه بیشتر به وضعیت موجود، یعنی وضعیتی که الان ما درش هستیم، قانون اساسی موجود، نظام جمهوری اسلامی موجود و به ویژه بعد از دوم خرداد و شکلگیری جنبش اصلاحات،
در این زمینه آقای سازگارا صحبت کردند و من ضمن تایید همه صحبتهایی که ایشون کردند که پایه‌های مسئله رو مورد بررسی قرار دادن، میخواستم یه مقداری صحبت رو در یک حد محدودتری، در یک مسئله مشخصتر و محدودتری، یعنی شرایط مشخص جامعه ایران که با وجود همه اون ضعف‌ها این سازمان‌هایی رو که شکل گرفتن و وجود دارند باید چه قضاوتی کرد ادامه بدم ادامه صحبت‌های آقای سازگارا رو اگر موافق باشید. در اگر ما با مفهوم پایه‌ای که یک حزب رو باید داشته باشه و تعریف بکنیم، یعنی اینکه یک سازمانی که بتونه همگیری معین اجتماعی رو که منافع قشر یا طبقه مشخصی رو نمایندگی میکنه این رو پیش ببره و توسط اون نیروی اجتماعی مورد تایید قرار بگیره و اونها اون رو نماینده خودشون بدونن، و برخی از این سازمان‌ها در این دوره موفق شدن بخشی از این خصوصیت رو پیدا بکنن. یعنی مثلا جبهه مشارکت یک سمت‌گیری معینی داره و یک نیروی اجتماعی مشخصی هم در جامعه هست که این سازمان رو نمایندگی میکنه. ولی اگر همونطور که دوستان صحبت کردن مفهوم حزب رو در مفهوم کامل‌ترش مورد بررسی قرار بدیم و حزب رو در یک سازمانی بدونیم که در یک پروسه تاریخی تونسته با اون نیروی اجتماعی در پیوند متقابل قرار بگیره و اون نیرو در سمت‌گیری سیاسی این سازمان مؤثر بود.
الو؟
بله گوش میدم. اطلاع بدم.
بله آقای سازگارا، شما صدای ما رو میشنوین؟
بله الان میزنم، یک بوغی اومد قطع شد ولی الان میزنم.
بله بله، ببخشید آقای فتاپور، ادامه بدید لطفا.
و همچنین این سازمان تونسته باشه در یک پروسه تاریخی فرهنگ معینی رو در درون جامعه، در درون اون نیروی اجتماعی و در درون خودش پرورش داده باشه و عواطف مشترکی رو تونسته باشه شکل داده باشه، در این زمینه خب طبیعتاً ما در آستانه راه هستیم. یعنی ما با وجود اینکه فعالیت حزبی، فعالیت سازمان‌های حزبی در ایران به چندین نسل قبل برمیگرده، ما هنوز نتونستیم گام‌های زیادی جامعه برداره. همینطور که دوستان صحبت کردن، عامل عمدش این بوده که حکومت استبدادی امکان نداده که فعالیت حزبی بتونه در یک دوره‌ای تداوم داشته باشه و بتونه در یک دوره مبارزه سیاسی علنی ارتباط به وجود بیاد بین این سازمان‌ها و نیروهایی که در جامعه هستند. ولی در این حال ایده هایی که در جامعه اصلا مخالف یک چنین نوع فعالیتی بوده و در حکومت ها منعکس بوده، این ایده ها هم لطمات جدی وارد کرده. برای مثال در زمینه اول شما در نظر بگیرید، حزب توده ایران در سال 20 که تشکیل 60 سال پیش که تشکیل شد، در اون زمان تونست خب تا یه حدی یک الگوهایی رو حداقل در حد الگوهای حزب کمونیست در جامعه ایران مطرح بکنه، پیاده بکنه و خب یک تجربه ای از خودش به جا بگذاره. ولی بعد از سال 32 که این حزب دچار وقفه میشه به فعالیتش و ارتباطش با نیروی اجتماعیش قطع میشه، طبیعتاً نمیتونست اون پروسه در درون این حزب تکوین پیدا بکنه و خب سرنوشت دیگه ای پیدا کرد. ولی در این حال یک سلسله از سازمان‌هایی که تشکیل شدند و سازمان‌هایی بودند که از دل جنبش مذهبی بیرون اومدند، به خصوص سازمان‌هایی که روحانیت درش نقش قوی داشت، بخش عمده‌ای از اونها اساساً به شکل‌گیری یک چنین سازمانی، چنین فرم سازمانی اعتقاد نداشتند و این که بشه یک نیروی رو باش روحانیت بخواد با نیروی اجتماعیش در ارتباط متقابل باشه رو اعتقاد نداشتن و فکر میکردن اونها باید هدایت جامعه رو در دست داشته باشن و به همین دلیل هم حتی مثلا حزب جمهوری اسلامی، حالا با هر انتقادی که ازش باشه، در همون دوران اول انقلاب که شکل گرفت، از درون و توسط بخشی از روحانیت حتی هر این شکل کار مورد انتقاد بود و روش‌های مثل روحانیت مبارز و اعضای مثل روحانیت مبارز یا روحانیون مبارز بیشتر مورد تایید بودن. احزابی هم که امروز وجود دارن، به نظر من این پروسه‌ای که طی شده باید زمان یه مقداری بگذره تا بشه در موردشون قضاوت کرد. خب حزب مشارکت تا حدی عناصر مثبتی رو به عنوان یک تجربه میتونه ارائه بده، با تمام همون طبیعتاً این حزب هنوز تاریخی ازش نگذشته تا بشه قضاوت کرد که آیا میتونه در این پروسه در این مسیر حرکت بکنه یا نه، و سازمان‌های دیگه طبیعتاً اساساً خیلی ضعیف این خصوصیات درشون.
آقای خلجی.
بله.
من در این مورد چند نکته رو میتونم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
بله، علاوه بر مشکلاتی که دوستان مطرح کردن که عمدتاً به ساخت سیاسی، حقوقی و تاریخی ایران برمیگشت، به باور من یک سری مشکلات ظریفی وجود داره که در واقع به بدنه اجتماعی ما برمیگرده و معمولاً این مسائل و بحثای اینچنین که در مورد احزاب و حتی دموکراسی و آزادی میشه مقفول واقع میشه. اگر جسارت نباشه به ملت ایران، من باور دارم که شجاعت و جسارت لازم برای تحقق دموکراسی در نزد ایرانیان به اندازه کافی نیست. منظورم از شجاعت و جسارت به هیچ وجه تجویز کردن فعالیت‌های غیرقانونی و غیر مسالمت‌آمیز نیست، بلکه منظورم شجاعت و جسارت به این معناست که مطالبات خودشون رو در مورد آزادی، دموکراسی و حتی مسائل مربوط به احزاب مردم جدی بگونه که بخوان هزینه آرش بپردازن و زندان بخوان برن به اندازه کافی پیگیری نمی کنن. اگر بخوام حسن روشن بشه، میتونم دو تا الگوی، یکی الگوی نلسون ماندلا و یکم الگوی مهاتما گاندی رو ارائه بدم. اگر ملتی چنین الگوهایی رو مثل نظر خودش قرار بده و بپذیره که باید هزینه لازم برای تحقق دموکراسی و آزادی رو بپردازه، شاید شرایط خیلی مناسبتر باشه برای گسترش احزاب. مسئله دومی که به نظر من روهن از یادها میره، ساختار اقتصادی، حقوقی و سیاسی اجتماعی بیمار ایرانه. مسئله دیرینی هم هست. اینطوری میتونم توضیح بدم که مثلا فرض بکنید در مسائل اقتصادی جامعه ما مشکلات عدیده ای داره. ملت ما یاد نگرفتن که این مشکلات رو از طرق قانونی حل بکنن، و یا میتونیم اینطوری بگیم که بهشون اجازه ندادن که از طرق قانونی حل بکنن. به همین خاطر میبینیم که بخش عمده ای از مردم ها به صورت غیرقانونی یا فراقانونی مشکلات خودشون رو حل میکنن، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی. گسترش چنین رفتارهای ناهنجاری در اجتماع جسارت لازم از مردم برای حضور جدی در عرصه اجتماعی میگیره. و نهایتا اگر خطتون نکرده باشم، مسئله سوم همون مسئلهیه که شهید مظلوم محمد مختاری مطرح کردن. روحیه شبان رمزی که در ملت ما به خاطر استبداد دیرین گسترش پیدا کرده، بارو برده که عمدتا پذیرش استبداد و سازوکارهای اون رو دارن، این در بهترین شرایط استبداد رو بازتولید میکنن.
آقای سازگارا، شما نظرتون چی هست؟ آیا فکر میکنید که مشکل احزاب مشکل اجتماعی هم هست؟ آیا فکر میکنید که در نگاه نسل انقلاب به مسئله احزاب، یعنی در بدنه اجتماعی، با نسل جدید تفاوتی حس میشه؟ آیا در نسل جدید گرایش به سازماندهی بیشتر، مطالبه خواسته هاش از مجرای نهادهای مدنی بیش از گذشته داره، یا اینکه تفاوت عمده ای به وجود نیامده؟
فکر میکنم این قسمت انتهای سوالتون رو بعد اینطور پاسخ بدم که نه، آنچنان تغییر اساسی به وجود نیامده. من صحبت های دوستان و سوال شما رو اجازه بدید از یک زاویه دیگری هم مطرح بکنم، و اون است که ببینید ما دو چیز داریم، یکی دموکراسی، یکی دموکراتیزیشنه. یکی تئوری آزادی خواهی و آزادیه، یکی روندیست که ما بتوانیم جامعه رو به اون سمت ببریم. فکر میکنم احزاب ما طبیعتا در یک فرایند دموکراتیزیشن باید بارور بشند و ببالند و بمانند، که قطعا ساختارهای اقتصادی یک بخش مهمشه، شکل یافتن طبقات، لایه بندی شدن جامعه و از این حالت توده‌وار در آمدن و تشکیل جامعه مدنی گام‌های مؤثر و مهمی است که باید با حوصله اتفاق بیفته، تا یکی از محصولات مهمش که احزاب برای مشارکت در قدرت سیاسی هستند بتواند که پا بگیره و شکل بگیره. اما این در چارچوب دموکراتیزیشنه که فکر میکنم تا الان هم کم و بیش همه دوستان بحث کردن. من از زاویه دیگه میخوام مشکل دموکراسی رو مطرح بکنم، به این معنی که ما مشکلی داشتیم به نام حکومت‌های استبدادی و مطلقه. از وقتی که فکر کردیم که باید مطلقه رو مشروطه بکنیم و از قدرت بیکران استبداد کم بکنیم، پدران ما از انقلاب مشروطه تا امروز، همه جناح‌ها و اشخاصی که وارد میدون شدند به نظر من تئوری دموکراسیشون دارای نقصان‌هایی بوده و در تئوریشون آزادی خواهی جای درستی نداشته. فرض کنید از مشروط خواه ها اگر دنبال کنیم، میبینیم که گاهی چه درک نارسایی داشتند از دموکراسی و آزادی. احزاب چپ و کمونیست ما، حزب توده یکی از مخالفین به هر حال حکومت شاه بوده، یا سازمان های مسلحی که به وجود اومدن، تئوری هاشون رو شما رجوع کنید، در اون تئوری ها دموکراسی جایی نداره، ولو اینکه با حکومت مطلقه در حال جنگ و گاهی فداکاری های بزرگ و بسیار شایان تحسینی بودن. اسلامگراها که در انقلاب اسلامی به پیروزی رسیدن، نیروهای اسلامگرای ما هم در تمام طیف‌هاشون، شما به کنه تئوریشون که میرید در واقع میبینید که خبری از بنیانهای دموکراسی نیست. به این دلیل اگرچه مثلا با یک حکومت مطلقه گاهی جنگ کردن هر کدوم از نیروهای حاضر در صحنه، اما چون در عمق تئوریشون دموکراسی نبوده و نهادینه نبوده، با عقلانیت دنیای مدرن تجربه خودشون معلوم نکرده بودند، هر از گاهی هم اگر هر کدومشون دستی به قدرت پیدا کردن، حاصل کارشون دموکراسی در نیامده به دلیل تئوریشون، منهای اون مشکلاتی که در قسمت‌های قبلی صحبت مطرح کردیم و اون طی شدن یک روند دموکراتیزیشن. من لذا اینو از این جهت عرض میکنم که ما الان در کشورمون فرض کنید یک مشکلی برای حاکمیت قانون داریم که به هر حال از لوازم دموکراسیه، اما یک مشکل هم در خود قانون داریم، در خود قانون اساسی داریم. اون مشکلاتی که به خود قانون اساسی برمیگرده به نظر من کم از اون مشکلات حاکمیت قانون و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ما نیست. ما نیروهای حاضر در صحنه‌مون، من جمله همین حزب مشارکت که آقای فتاپور اسم آوردن که الان به هر حال حزب موجودی است، یا حزب جمعیت مؤتلفه، یا با کمال معذرت راجع به خود نهضت آزادی، اگر تئوری هاشون رو ما بکاویم می‌بینیم یک نقصان بزرگی داره. من گاهی به این دوستان حزب مشارکت عرض کردم که شما اگر دنبال تحقق شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی بوده باشید و مدعی هستید، باید یک تنگ تکلیف درستی با تئوری قرائت حد اکثری از دین یا اسلامگرایی بتوانید بکنید. اگر نکنید این حرف ها مثل تعمیق دموکراسی، آزادی های فردی، جامعه مدنی و امثال هم در حد شعار باقی میمونه. اول باید تنگ تکلیف تئوریک نیروهای حاضر در صحنه بکنن، بعد از اون اومد تازه طی کردن روند دموکراتیزیشن معنی پیدا میکنه. من به این دلیل البته فکر میکنم که همین الان هم که ما مجددن با مشکل مطلق بودن قدرت سیاسی مواجه هستیم، دوباره این مشکل نشون میده که احزاب موجود در صحنه و فعال هیچ کدوم یک تئوری روشن دموکراتیکی ارائه نمی کنن ضمن مشکلات دموکراتیزیشن که در جای خودش هست.
بله آقای فتاپور، شما بفرمایید که آیا احزاب این مشکلاتی رو که آقای سازگارا اشاره کردن دارن یا نه؟ یعنی مشکل احزاب بیش از اینها هست، چون که همونطور که آقای سازگارا هم اشاره کردن در این احزابی که ما میبینیم جز یک مجموعه شعارها که در اساسنامه‌شون وجود داره اساساً تفکر خاصی، تفکر منسجمی در ورای اونها نیست، تا اینکه این تفکر دموکراتیک باشه یا این تفکر غیر دموکراتیک باشه. مثلا یک سازمانی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جدا از اینکه ساختار حزب و نداره، عضوگیری حزبی نداره، انسجام حزبی و نداره، ما نمیدونیم که از لحاظ فکری اینها به کدوم یکی از مبانی سیاسی اعتقاد دارن، نه کتابی دارن، نه اصول منسجمی دارن، اما فقط این رو میدونیم که بسیار قدرتمندن، در بدنه حکومت و دولت نفوذ دارن و جزء بازیگران اصلی قدرت هستن. شما نظرتون چیه؟
ببینید آقای کرمی در رابطه با یک مسئله واقعی انگوش گذاشتند و اون مشکلاتیه که در جامعه ما وجود داره. شما یک پروسه هایی در جامعه طی شده که تأثیرات خودش رو گذاشته و خب پروسه های بعدی رو، شکل‌گیری فرهنگ دموکراتیک رو طبیعتاً با مشکلات مواجه میکنه و مسیرهای طولانی تری رو میطلبه. در نظر بگیرید شما 20 سال در این جامعه امکان فعالیت به نیروهای مخالف داده نشده. الان امروز سالگرده، یعنی هفته سالگرد کشتار زندانی هست که سال 67 اتفاق افتاده. تمام زندانی ها در یک روز قتل عام شدن. این طبیعتاً در درون جامعه کینه، خشونت، نفرت پدید آورده و یک چنین احساسایی خود طبیعتاً مخالفت با فکر مخالف رو گسترش داده، مخالفت خشن با فکر مخالف رو گسترش داده و همه اینها پروسه هایی که دشواری هایی رو به وجود میاره. ولی وقتی ما صحبت از دموکراسی، شکل‌گیری احزاب و روندها میکنیم، طبیعتاً بحث رونده و بحث بر سر اینه، همونطوری که آقای سازکارا اشاره کردند، ما رو این صحبت بکنیم که کدوم سمت‌گیری و کدوم حرکت میتونه در همین شرایط معین تأثیر بگذاره بر فرهنگ عمومی جامعه ما. و همینطورم در مورد احزاب، همینطور که شما اشاره کردید، خب این احزاب همین نقاط ضعفی رو که شما مطرح میکنید دارن. ولی من قبل از اینکه راجع به یک حزب ایدئال صحبت بکنم، رو این مایلم صحبت بشه که همین احزاب در همین شرایطی که دارن تأثیراتشون چگونه است. یعنی وقتی آقای کرمی راجع به مسئله اقلیت و اکثریت، مسئله پذیرش فکر مخالف صحبت میکنن، فورا این بحث بعدش مطرح میشه که حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا نهضت آزادی یا سازمانهای چپ هر کدوم امروز در این زمینه چه پیشنهادات معینی میدن و در صحنه سیاست چطور عمل میکنن. نقطه ضعف بزرگی که در اکثر این احزاب وجود داره، وقتی صحبت از آزادی و فعالیت در وجه مشخص سیاسی میکنن، هنوز دایرش تنگه. یعنی هنوز در دایره تنگ یک بخش نیروهایی که در درون این حکومت شرکت داشتن و روندهایی رو باش تیز کردن باقی میمونه. و در مورد طرف مقابل یعنی محافظه‌کارا روشنه، ولی در مورد نیروهای اصلاح طلب و این احزابی که شکل گرفتن، تا زمانی که این دایره رو نشکونن، تا زمانی که به این نتیجه نرسن که باید شجاعانه قدم بگذارن در راه به رسمیت شناختن ایده های مختلفی که در جامعه وجود داره و دفاع کنن و کمک کنن در جهت این که نیروهای اجتماعی احزاب و سازمان هایی که نماینده اقشار مختلف هستن بتونن حضور داشته باشن، طبیعتا نقششون هم در زمینه تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی جامعه محدود میمونه. مثلا ببینید این نامه 150 نفره نمایندگان مجلس اقدام بسیار شجاعانه ای بود در برخورد با نهضت آزادی. خب گام بسیار مثبتیه، نشون دهنده اینه که یک نیروی اجتماعی دفاع میکنه از آزادی فعالیت نیروهای دیگه. ولی خب این فعالیت سالهاست این فشار جریان داره و هرچند بسیار دیره، ولی خب میشه این رو تایید کرد، ولی هنوز این گام محدوده. شما ببینید این قانونی که امروز آورده شده به عنوان قانون انتخابات از طرف دولت مطرح شده، این قانون هنوز اونقدر اما و اگر داره، اونقدر محدودیت به وجود میاره که در واقع بجز نیروهای معینی دیگران رو محروم میکنه از شرکت در انتخابات. طبیعیه برای من که خب وقتی در شرایط معین سیاسی امروز وقتی قانونی بره شورای نگهبان بخواد روش نظر بده، مجمع تشخیص مصلحت نظر بده، نتیجه قانونیش باید یک سری محدودیت‌ها رو انتظار داشت. ولی اون چیزی که از طرف خود نیروی دولت میاد یا از طرف خود مجلس اصلاح طلبان مطرح میشه، اگر از ابتدا این محدودیت‌ها درش مطرح باشه، در اون صورت نقش جدی نمیتونه ایفا بکنه در جهت تاثیرگذاری در فرهنگ عمومی و گسترش فرهنگ دموکراتیک در جامعه ما. یعنی اگر این صحبت نشه که برفرض بنده‌ای که با ولایت فقیه مخالفم، موافق یک سیستمی هستم که در اون سیستم همه نهادهای انتخابی باشن و هیچ محدودیتی در زمینه انتخاب نماینده برای مردم وجود نداشته باشه و اون چیزی که مردم خواستن اجرا بشه، و آیا به چه دلیل این نیرو نباید بتونه در فعالیت سیاسی قانونی شرکت داشته باشه و بتونه سهم داشته باشه در حیات اجتماعی، در حالی که چندین میلیون ایرانی یک چنین نظری دارن؟ تا زمانی که این مرزها شکسته نشه، مرز تاثیرگذاری نکاتی که آقای کرمی گفتن محدود میمونه و باید بالاخره این مرزها رو شکست.
بله آقای کرمی، آیا شما هم تأیید میکنید که وجود حزب به معنای به رسمیت شناختن اپوزیسیون هست؟ یعنی اینکه اگر ما اپوزیسیونی نداشته باشیم در داخل کشور که بتونن رسما و آشکارا عمل بکنن، صحبت کردن از حزب تقریبا میشه گفت بیفایده است، به خاطر اینکه اصلاحات در ایران و عموم اصلاح طلبان حکومتی هم همواره قانون رو جوری تفسیر کردن که فقط جای خودشون باز بشه در بدنه حکومت، نه حتی رقبای خودشون، بیمهری هایی که میکنن به احزاب اپوزیسیون از سلطنت گرفته تا چپها و دیگران، و شروطی که میگذارن نشون میده که به تکثر سیاسی اونچنان که در عرف سیاسی امروز شناخته میشه اعتقاد ندارن. آیا شما با این نظر موافقین؟
بله جای خلجی، همینطور. به باور من رسمیت نشناختن دیگری و دیگر بودگی و آماده نبودن برای شنیدن صدای دیگری در واقع فاتحه برای همه چیز میخونه. مثلا من حالا بیشتر دوست داشتم در فازی که جامعه سازگارا بحث دموکراسی بود، نه دموکراتیزیشن، بحث کنم. چون به باور من مثلا اینکه آقای فتح‌پور فرمودن با اینکه درسته و من موافقم، ولی مشکلات کلیدیش برمیگرد به اون مسائل نظری و تئوریک که وجود داره، و تا زمانی که مسائل تئوریک و نظری حل نشه، شاید واقعا راه حل مناسبی برای اینکه بخوایم به احزاب مثلا فرض کنید در اون حاکمیت توصیه بکنیم که دیگران رو به رسمیت بشناسید، صدای دیگه رو بشنوید، براش حقی قائل بشید، کار خطایی باشه. علاوه این که عمدترین دلیلی که اونها در پاسخ به چنین درخواستی میدن اینه که میگن امکانات موجود اجازه نمیده، سیستم اجازه نمیده. علاوه این منطق من بحث کردن در کل این مسئله دموکراسی است، این یکی ما درش در مجموعه این بحثا بتونیم در واقع نسخه های عملی رو تجویز بکنیم. من تو همین راستا فکر میکنم که شاید دوستان با من موافق باشن که حکومت حداقل به دو معناست، یکی مشارکت در فعالیت های اجراییه و دیگری حکومت کردن به معنی تعیین خط و مشی کلی. خب شما حساب کنید در مسئله نخستش امکان مشارکت برای خیلی ها در فعالیت اجرایی عملا منتفیه، گروه های لایق، گروه هایی که مسائل مذهبی رو جور دیگه ای نگاه میکنن، حتی مذهبی هایی که قرائت های متفاوت از آقایون دارن، امکان مشارکت در فعالیت اجرایی رو نه. حتی از این بدتر، بسیاری از اصلاح طلب ها که یه زمانی همرزم و همراه گروه های اقتدارگرا و محافظه کار بودن، عملا اونطور که گوش میده داینده امکان مشارکت در عرصه اجرایی رو نخواهند داشت. اما در عرصه قانونگذاری و تعیین سیاست‌های کلان اجتماعی هم، خب شما حساب بکنید که طبق قانون اساسی سیاست‌های کلان مملکت رو باید مقام رهبری تعیین بکنه. بعد نهاد رسمی تفسیر قانون اساسی هم که از طرف رهبری تعیین میشه. قوه قضاییه هم که به هر حال همه میدونیم از هر منشمسه که راحتی زیر نفوذ سیستم رهبری هستش. حالا به جنبه های مثبت و منفیش کاری ندارم، من از نظر نظری دارم بحث میکنم. در چنین فضایی اگر یک حزبی شعاری داشته باشه برای تغییر شرایط، شعاری داشته باشه برای تأمین مطالبات مردم، آیا اساساً شعارش عوام فریبی نیست؟ آیا چنین حزبی اساساً میتونه بالایی که مردم داده عمل بکنه؟ و آیا در چنین شرایطی مردم انگیزه لازم برای مشارکت رو خواهند داشت وقتی نتیجه از قبل مشخص باشه که منتفی هستش از لحاظ تئوریک؟ اگرچه من باورم اینه که در عمل اگر بحث‌ها و مطرح کردن مسائل و چانه‌زنی‌ها و فشارها زیاد بشه، راه حل‌های مناسبی میتونه باز بشه. حالا اگه بحث دارم پیدا کنم در خدمت هستم.
آقای سازگارا، با توجه به اینکه دوستان ما اشاره کردن که احزاب اصلاح طلب اعتقادی به تکثر احزاب به مفهوم مطلق اون ندارن و تکثر رو تا اونجایی قبول دارن که نیروهای به اصطلاح مؤمن به انقلاب و ولایت فقیه و شروط دیگه بتونن فعالیت سیاسی بکنن، آیا فکر نمی‌کنید خود همین وضعیت حتی احزاب اصلاح طلب رو هم در مخاطره بندازه؟ یعنی این که وقتی اصل تکثر به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفت و قیود زیاد شد، طبیعتاً اون نیرویی که قدرت رو در دست داره این قیود رو هی بیشتر خواهد کرد و حتی خود این احزاب اصلاح طلب رو همونطور که امروز میبینیم تحت فشار قرار خواهد داد.
سوال درست و خوبی هستش. من فکر میکنم لازمه قائل بودن به احزاب به معنی ابزارهای مهم دموکراسی و مشارکت مردم در ساختار قدرت یک نوع بینش پلورالیستیک و تکثرگرایانه است، به معنی اینکه شما بتوانید که دیگران رو هم تحمل بکنید در حوزه‌های مختلف. و زیربنای مهم پلورالیسم سیاسی پلورالیسم فرهنگیه و یکی از ابعاد بسیار مهم پلورالیسم فرهنگی پلورالیسم دینیه. یعنی به خصوص احزاب اسلامگرا و دینگرا باید در تئوریشون پلورالیسم جا داشته باشه و تکثرگرایانه و پلورالیستیک بتوانند به دین نگاه بکنند. آنگاه اگر چنین پیش شرطی رو داشته باشن، ازشون میشود که توقع برخورد پلورالیستیک در حوزه سیاسی و در نهایت دموکراتیک رو داشت. من فکر میکنم احزاب موجود در صحنه ما، حالا چه اونهایی که اکثریت و قدرت رو در دست دارند یا اونهایی که اقلیت رو در دست دارند یا حتی اپوزیسیون اگر محسوب بشن، کنه تئوریشون رو وقتی بشکافید، کل نیروهای اسلامگرا فاقد یک بینش پلورالیستیک هستند. در حرف ممکنه گاهی شعارهای دموکراتیکی رو بدند، اما در عمق تئوریشون پلورالیستیک نگاه نمی کنند. به این دلیل هم هست به نظر من که استراتژی‌هایی رو که پیشنهاد کردند طی این 4-5 سال گذشته اکثرا مبتنی بر خودی و بیگانه کردن بوده، مثل دموکراسی فور فیو یا اون دموکراسی محدودی که مطرح شد در یک دوره به عنوان استراتژی جنبش اصلاحات که در بطن خودش خودی و بیگانه کردن داشت و عملا نمی توانست که ره به دموکراسی ببره و نبرد. لذا فکر می کنم، بازم تکرار می کنم که نزد نیروهای فعال موجود در صحنه ما که الان عمدتا نیروهای اسلامگرا هستند و بخشی از اپوزیسیون، بخش زیادی از نیروهای مخالف هم کمتر شما تئوری‌های پلورالیستیک و نهایتاً دموکراتیک مشاهده می‌کنید و این مشکل کماکان باقیه. من واقعیتش هم خوشبین نیستم از اینکه از دل این فرایند موجود، علی‌رغم اینکه برای ملت هزینه زیادی داشته، این کشمکش دائم نیروهای حاضر در صحنه ایران و این زد و خوردهایی که در عرصه سیاسی داره میشه، به قیمت گزافی هم برای ملت تمام شده. اما من شخصا خوشبین نیستم که این روند یک روند دموکراتیزیشن درستی رو طی بکنه و بتواند که حاصلش بردن این کشتی به یک ساحل دموکراسی باشه، چرا که اونهایی که در صحنه دارن بازی میکنن فاقد تئوری دموکراسی هستن.
آقای فتاپور، شما دورنمای آینده رو چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید در شرایط موجود آیا نشانه ها یا زمینه هایی هست برای اینکه احزاب اپوزیسیون حداقل در آینده نزدیک بتونن در ساحت سیاسی ایران مجال فعالیت پیدا بکنن، یا حداقل معیارهایی که حکومتگران در ایران دارن برای به رسمیت شناختن احزاب توسعه پیدا بکنه، یا هرچه بیشتر میگذره ما به سمت انقباض و انسداد بیشتر حرکت میکنیم؟
در این سوال شما دو نیرو وجود دارن اینجا. برای بخشی از نیروهایی که قدرت حاکم رو در دست دارن، امروز قوی ترین نیرون نیروهای افراطی محافظه‌کاری که سیاستشون تعدد زیادی هم بعضی موارد میتونه پیش بره، این نیرویی که معتقد بر این هست که خودش حقه، واقعیت رو میگه و اون چیزی که دیگران میگوین نادرسته و در نتیجه تمامی ایده های خودش درسته و حق داره که جامعه رو هدایت بکنه و حتی تفسیر کلام خدا و قرآن و خدا هم خود این نیروست، در نتیجه و در این حال که در بیرون از خودش خیلی خودش رو با اعتماد به نفس به اعتقاداتش ارائه میده، در واقع در درون خودش رو ضعیف میدونه و فکر میکنه اگر دیگران بیان صحبت بکنن، ایده هاشون رو مطرح کنن، میتونن مردم رو دنبال خودشون ببرن و مسیر دیگه ای رو برای جامعه طی کنن و به خودش اجازه میده که اون نیرو رو سرکوب بکنه. این نیرو همیشه سرکوب رو در مقابل خودش خواهد داشت، یعنی با سرکوب این یا اون جریان این فکر به پایان نمیرسه، چون همیشه بین اون کسانی که وجود دارن کسانی پیدا خواهند شد که ایده های متفاوت با این نیرو مطرح کنند، تفاوت نظر داشته باشند و این جریان به این نتیجه برسه که این جریان جدید هم خطرناکه و باید سرکوبش کنه. کما اینکه میبینیم اگر در روزهای اول انقلاب از ابتدا از سلطنت هواداران رژیم گذشته شروع میشه، بعد نیروی مجاهدین رو در بر میگیره سرکوب، بعد چپ ها رو، بعد نیروهای ملی تحت فشار قرار میگیرن، مورد به اینجا تموم نمیشه. 6 سال 7 سال بعدش آقای منتظری که خودش پای مقام رهبری بوده، ایشون تحت فشار قرار میگیرن، محبوس میشن در خانه و هواداران ایشون سرکوب میشن. امروز مسئله مجاهدین نهضت آزادی و بعد مجاهدین انقلاب اسلامی براش مطرح میشه و اگر قدرت و توان داشته باشه این نیرو تمام نیروهای که امروز زاویه متفاوتی مطرح میکنن در زمین اصلاحات همه رو قلقم میکنه. بنابراین ما یک چنین نیروی به طور واقعی در جامعه داریم، ولی خب این واقعیت هست که ما در سمت دیگه مسائلی در جامعه شکل گرفته، روندهایی شکل گرفته که مقاومت در برابر این نیرو گسترش پیدا کرده. در پروسه 5 سال گذشته 6 سال گذشته روند مثبتی که در جامعه شکل گرفت این بود که جریانات اجتماعی مختلف تا حد زیادی خودشون رو تونستن معرفی بکنن. بحثایی که آقای کرمی مطرح میکنه و من هم بر این اعتقادم که مسائل جامعه موثری که این مباحث بر طریق عمق بردن پیدا کردن این مباحث میگذره، این مباحث تونست تر بشه، در سطح وسیعتری در جامعه تر بشه. طبیعتاً اینها نقطه قدرت روندهای آتی است که بتونه نیروی مقاوم در برابر فشار نیروهای تمامیت‌خواه و نیروی تأثیرگذار بر کسانی که در این مسیر دچار تردید هستند افزایش پیدا کنه. اون چه در رابطه با نیروهای اصلاح طلب مطرح میشه، این نیروها در برابر این سوال باید قرار گرفته بشن و قرار داده بشن، همونطور که آقای سازگارا مطرح کردند، تا زمانی که بخواد دایره فکر در زمینه به رسمیت شناختن دیگران محدود بمونه، این کل ایده رو زیر سوال میبره و کسانی که فضای باز رو بخوان قبول داشته باشن و کسانی که بخوان در این مسیر گام بگذارن مجبورن در این سوال بالاخره پاسخ بدن که آیا میخوان این مرز رو بشکنن، آیا میپذیرن پلورالیسم رو در ابعاد وسیعش، یا عقب نشینی بکنن و برگردن به ایده هایی که خب نمیپذیره در دموکراسی رو. و این سوال یک خب همینجور که آقای سازگاران مطرح کردن، ما این مباحث رو به طور جدی در سطح جامعه امروز داریم و خب من ناامید نیستم که این مباحث نتونه تاثیرگذار باشه در جهت شکل دادن به نیرویی که خواهان پلورالیسم به معنی واقعی کلمه و دموکراسی در جامعه باشه.
آقای کرمی، ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، لحظات کوتاه پایان برنامه است. اگر شما به نظرتون میرسه راجع به دورنمای آینده احزاب در ایران، آیا شما هم مثل آقای سازگارا و آقای فتاپور بین بیم و امید هستید، یا اینکه شما خوشبینانه تر نگاه میکنید به موضوع؟
بله، خدمتتون عرض کنم که منم با توجه به فرآیندی که در جامعه قابل مشاهده هست خیلی امیدوار نیستم. البته باید ذکر بکنیم که آینده بستگی به این داره که ما در امروز چه بکنیم. به باور من اگر نیروهای اجتماعی، اندیشمندان با شجاعت و جسارت بیشتری احساس مسئولیت بکنن و وارد عرصه اجتماعی بشن، شاید المانهای موجود در عرصه سیاسی رو که ناامیدی رو به ما القا میکنه تغییر بدن. اگر من وقت داشته باشم، معتقد هستم که احزاب اصلی ترین راه رسیدن به توسعه و عدالت اجتماعی در یک جامعه هستن. باید باور کنیم که بدون توزیع عادلانه آزادی، قدرت، شأن و فرصت‌های اجتماعی به هیچ وجه امکان توزیع عادلانه ثروت و توسعه وجود نداره. یعنی به باور من توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی و در رسیدن به فرآیند که احزاب بتونن عمل بکنن در گره توزیع عادلانه قدرته. اما این مسئله قدرت همچنان در جامعه ما مشکل‌زا هستش. مسئله دموکراسی همچنان مشکل‌زا هستش. همچنان بحران عمیقه که بعد از 100 سال مبارزاتی که پدران ما کردن و بعد از 20 سال مبارزه بعد از بهمن 57 همچنان برای اینکه دموکراسی رو به مردم توضیح بدیم مجبوریم پسوند دینی روش اضافه بکنیم. این نشاندهنده عمر بحران مشروعیت در جامعه ما. اگر این مسائل حرف نزنیم، بحث نکنیم و کار نکنیم، باور من قاعده هرم اجتماعی هم از این چالش های پرهزینه خسته میشه و ناامید میشه و هسته مهیا میشه برای نیروهای اقتدار طلب و تمامت خواه که در واقع اون هدف نهایی خودشون بتونن تحقق ببخشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما دوستان که در این گفتگو شرکت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. از شنوندگان ارجمند هم خداحافظی میکنم.
با میزگرد امشب به میزبانی مهدی خلجی از رادیو آزادی به پایان برنامه امشب میرسیم. همراه با همکاران دیگرم و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.